الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در باره وضویی که استعمال آب ضرر داشته باشد. قسمت از بحث گفته شد، ذیل مسئله این است که سید می‌فرماید و اذا زاد علیه جهلا او نسیانا لم یبطل، بخلاف ما لو کان اصل الاستعمال مضرا و توضع جهلا او نسیانا فانه یمکن الحکم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه. می فرماید که تا به اینجا آنچه گفتیم در صورتی بود که اصل استعمال آب مضر نباشد در حد وضوع، ولی استعمال اضافی مضر باشد. حکمشو گفتیم، شرحشو دادیم، معلوم شد. و اما اگر اصل استعمال مضر باشد، یعنی در حد اقل وضوع و در بیشتر از آن خود استعمال آب ضرر داشته باشد، مثل این که سلمکم الله عضو از وضوتون جراحتی داشته باشد که روشم باز باشد، آب ضرر برساند، اقل باشد یا اکثر، لو کان اصل الاستعمال مضرن و توضع جهلا او نسیانا فانه یمکن الحکم ببطلانه. در این صورت می‌فرماید که اگر اصل استعمال ضرر داشت و مکلف وضوع گرفت، جهلا باشد یا نسیانا، در هر دو صورت ممکن است که حکم به بطلان این وضوع اعلام بشود. چرا؟ دلیلش رو ایشان در متن فرموده اند، لأنه مأمور واقعا به تیمم، برای اینکه این مکلف که آبی دارد در اختیار ولی استعمال آب مضر هست، این مکلف به وضو نیست، وظیفش تیممه، مثل فاقد الماء هست، لذا وضو امر ندارد. در صورتی که وضو امر نداشته باشد، جهلن یا نسیانن وضو بگیرد، وضو عبادت به حساب نمیاد. چرا؟ چون که صحت و اجزاء عبادت را برای شما گفتیم، صحت عامل صحت عبادت داشتن امر هست و عامل و سبب و سبب اجزاء هم اتیان مأمور به یا تطبیق معتیوبه با مأمور به هست. بنابراین در صورتی که امر نباشد از اساس عامل صحت وجود ندارد. امر به تیمم بوده، به خلاف ما نحنفی. منظور از ما نحنفی این است که او صدر مسئله است، یعنی آب در حد اقل وضو ضرر ندارد و اگر بیشتر از آن استفاده کند ضرر وارد می شود. بنابراین در اونجا جا برای صحت وجود داشت. چرا؟ چون وضو امر داشت. اینجا وضو امر ندارد و جا برای صحت وجود آماده نیست. این بله 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 این رو گفتن و میگیم و ما عمدن این رو تعرض نمی کنیم. جایی گفته شده است که در بین کلمات ایشان یک تفاوتی دیده می شود. اینجا چیزی میگه، در قبل چیز دیگر. اولا ما این رو تعرض نمی کنیم برای اینکه برای خودم شایز نمیدانم که برم به دنبال یک اشکال یا یک نقطه ضعفی از سیدی بگیرم که جلالت شأنش تا بلندای تاریخ وجود دارد و نورانیت دارد. و ثانیه یعنی توجیهی هم دارد این دوتا کلام که بعد وارد شدن خیلی لزومی نداشته باشد. در این بحث به مشکلی بر نمیخوریم، استدلالش روشنه. اینو آوردن محققین که تفاوت دارد با مسئله قبل. اگر شما دستور بدید و اصرار داشته باشید جمع بین نظره هر دو رأی ایشان را در انتهای بحث برای شما شرح میدیم انشاءالله. اما رأی سید یزدی را با فتوا و دلیل متوجه شدیم، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 61 تا 65 می فرماید که این فرمایش سید فرع و توضیح دارد، فروع و توضیحات دارد. با صرف نظر از فروع، توضیحات که بحث استدلالی هست با آسانسازی و اضافات از این قرار است. می فرماید که آنچه را که سید فرمودن که جهلن یا نسیانن ممکن است حکم به بطلان اعلام بشود، این بیان قابل التزام نیست. برای اینکه مسئله جهل و مسئله نسیان فرق میکنند. اگر وضو با آبی که ضرر به متوضی وارد میکند ساخته شود، نسیانن باشد، این وضو درست است. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع که رفع عن امتی تسعت و اشیاء الخطأ و نسیان، منظور از این رفع رفع حکم واقعی است. داشته باشید که اصل در رفع هم رفع حکم و اصل در حکم هم حکم واقعی است. یعنی به عبارت دیگر حکم اصلی شرع حکم واقعی است. حکم ظاهری توسعه در اصطلاح یا بگیم اصطلاح اصولی است. بنابراین این رفعه که که رفع موضوع قطعا نیست، چون نسیان وجدانیست، نسیان وجدانن که بر نمیدار و خطا که وجدانیست قابل رفع نیست. بنابراین تعبیر یک تعبیر بلاغی است. تعبیر بلاغی چه بود؟ نفی حکم به لسان نفی موضوع، تعبیر درستیه. بنابراین منظور از رفع نسیان رفع حکم است در حالت نسیان، و اونم رفع حکم واقعی. در نتیجه پس از که نسیان رفع حکم بکند واقعا، حکم چه بود؟ عدم جواز استعمال آب مضر، این حکم رفع شد. عدم جواز، این حکم که رفع شد، این مکلف الان امر دارد. چرا؟ چون که اون حکم واقعی که امر وضو را از بین و اون حکمی که وضو را از بین برمی داشت واقعا رفع شد. الان این مکلف عقلا هم قدرت بر وضو دارد که آب، شرعا هم که مانعی ندارد. بنابراین امر هم هست، وضو هم ساخته است، وضوش درسته. نکته اصلی در باره صحت وضو در حال نسیان این است که نسیان رفع حکم را واقعا به عهده دارد. یعنی کدوم حکم؟ عدم جواز. احسن تو اجازه بدید برای شما میگم. اونو در مالا یعلمون گفته بودی. نه میاد خود میگم الان براتون توضیح میدم. چشم، لا یعلمون هم میرسم که به شما گفته بودم که چرا لا یعلمون رفع حکم ظاهری میکند و بقیه رفع حکم واقعی. قول داده بودم شرطش هم گوش دادن. بنابراین تا به اینجا که رسیدیم گفتیم نکته اصلی چه شد؟ رفع حکم واقعا. پس واقعا که رفع حکم صورت بگیرد، چه حکم رفع شد؟ یعنی اون حرمت استعمال آب مضر دیگه نیست واقعا، اون مانع اصلی بود، امر شرعی را جلوگیری میکرد. پس امر سر جای خودش است. این اولا. و ثانیاً اگر شما اشکال کنید بگید که قاعده نفی ضرر می‌فرماید که این قسمت از وضوع امر ندارد، این قسمت از وضوع که با آبی که ضرر دارد ساخته شده باشد امر ندارد، اگر می‌خواهید از قاعده نفی ضرر این نکته را توهم کنید، جواب: قاعده نفی ضرر حکم صادر نمی کند که بگد این قسمت امر دارد یا امر ندارد، هیچ حکمی صادر نمی کند. قاعده نفی ضرر فقط نفی حکم اولی اعلام می کند که این وضوع که وجوب اولی شرعی دارد در حالت ضرر منتفیست و لیس الا، هیچ حکم دیگری در کنار آن برای مکلف از نفی ضرر اعلام نمی شود. و ثالثاً قاعده نفی ضرر چه قاعده ایست؟ قاعده قاعده امتنانی است. قاعده امتنانی اگر شد برای مساعدت و کمک مکلف آمده، میخواد از عهده مکلف سنگینی را بردارد. در اینجا اگر بگیم مقتضای قاعده نفع ضرر این است که حکم وضو منتفی بوده، پس این وضو درست نیست، چه می شود؟ خلاف امتنان می شود، غیر امتنانی می شود. بنابراین بر اساس این وجوه سگانهی که گفته شد، البته با آسانسازی و نظم و نسق روشنتری، نسیان اگر در کار باشد وضو با آب مضر نسیانا درست است و بلا اشکال، و اما جهلن، اگر وضو جهلن انجام بشود، میفرماید که در این صورت هرچند مکلف وضو ساخت بر اساس جهل قصوری، اگر جهل ان تقصیری باشد که از اساس وضو باطل است، سرش چه بود؟
الجاهل
کلامه، الجاهل مقصر کلعامد، این یاده بانداره، این عامده دیگه، این عامده در مقدمه است، عامده معمولی هم عامده در ذل مقدمه است، الجاهل المقصر کلعامد، این قاعده یادتان دارد. بنابراین در نتیجه اگر حتی جهل قصوری هم باشد یک فائده دارد. فائدهش چیه؟ فائدهش اینه که محذر هست، حرمت تکلیفی ندارد، اما حکم وضعی هست، یعنی وضوع باطل است. چرا باطل است؟ میفرماید که ما میگیم نهی در عبادت اطلاق دارد. اول این حرف رو میزنیم، میگیم نهی در عبادت اطلاق دارد، از چه جهت؟ از جهت علم و جهل. جاهل باشد یا عالم باشد اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد، اون عبادت باطل است. جهل فقط عذر می شود برای رفع تکلیف و حکم وضعی درست نمی کند. این یه مطلب. و مطلب دیگری را که در این رابطه میگیم که اساسی هست و آن این است که سیدان الاستاد فرمودن که رفع در رفع اما لا یعلمون، رفع حکم ظاهری میکند نه رفع حکم واقعی. در صورتی که رفع ظاهری باشد، بله، در ما لای علمون، این خوب گوش بدید که نقطهش ظریفه، به مطالعه گیرتن نمیاد. در ما لای علمون رفع اما لای علمون، رفع حکم ظاهری است. در بقیه اون امور تسعه رفع واقعی است، در فقط رفع اما لا یعلمون رفع ظاهری است. چرا؟ این چرا شد گوش بدید. سیدان الاستاد مطلب فرمود است، اضافات و توضیحاتی هم هست که مطلب کامل بشود انشاءالله. اما اینکه در تمامی اون امور تسعه به غیر از ما لا یعلمون رفع واقعی است، به این دلیل است که اشاره شد منظور از رفع رفع حکم است و منظور از حکم حکم واقعی است و در خود اون امور هم یک عنوان هایی است که می دانیم قطعا حکم واقعا مرتفع است، مثل اضطرار، مثل ما اضطروا الی و خطا، که اینها قطعا حکم واقعی درباره شان شرعن وجود ندارد. تنسیق هم کمک میکند، اصل بیان هم که این است، بنابراین رفع رفع حکم واقعی است. ولی در ما لا یعلمون، همونطور که آقای محمدی یادش بود قبلا گفته بودیم که اگر رفع در ما لا یعلمون رفع واقعی باشد، یک شبهه دارد. چیه شبهه؟ که شبهه تصویب می شود، که واقع تابع حال مکلف باشد. بنابراین ما از تصویب باید اجتناب کنیم که تحریم و تخویحش واضح هست. ولی دو قرینه داریم، قرینه داخلیه و قرینه خارجیه، که ما را هدایت میکند بر این که منظور از رفع در رفع اما در رفع ما لا یعلمون رفع حکم ظاهری است. قرینه داخلی عبارت از این است که خود لا یعلمون اعلام می‌دارد که فعلا مکلف نمی‌داند، یعنی یک حکمی واقعی هست که چه باشد او نمی‌داند. پس این نمی‌داند یک ارتباط دارد که یک حکمی هست که نمی‌داند، می‌شود حکم واقعی، حکم شرعی واقعی را نمی‌داند. مقدمه خارجی هم به طور خلاصه قاعده اشتراق هست. ما در قواعد فقه یک قاعده داریم به نام قاعده اشتراق عالم و جاهل در احکام، و کسی نیست از فقها که ملتزم باشد که احکام اختصاص به عالمین دارد، و الا اصل احکام چه می شود؟ مختص عالمین، قسمت اعظم مردم از قید حکم آزادن، دیگه جاهلن، دیگه حکم ندارن، منتها جهل عذر است. اما خود حکم، آثار وضعی حکم به عهده تمام مکلفین قرار دارد بلا شبهته، بلکه قاعده اشتراک قاعده است که سیدنا می فرماید یک ضرورت فقهی است که از تسالم هم بالا می زند، جایی برای انکار ندارد. بر اساس قاعده اشتراک که عالم و جاهل در حکم مشترکند، از این رو اعلام می شود که در این رابط رفع در ما لا یعلمون رفع حکم ظاهری است. در صورتی که رفع رفع حکم ظاهری بود، کسی که جاهل است نمی داند که این آبی که در اختیار دارد اگر وضو بگیرد ضرری است، بنابراین این جهلش فقط یک عذر می آورد که حرمت تکلیفی ندارد، اما وضو باطل است. که بطلانش واضح است از جهت ضرر، که این آبی که ضرر میرساند برای انسان این وضو درست نیست. بنابراین در متن باید توضیح داده شود که اگر استعمال آب عن نسیان باشد وضو صحیح است، اما اگر عن جهل باشد وضو صحیح نیست. این شرحی بود که داده شد، اما توضیح تکمیلی
قبلا داده که حکم دایی تا زمانی که کشف خلاف نشده اعتبار داره. آیا اینجا کشف خلاف شده که ضرر داشته؟
دو تا سوال باید جواب بگم و خواستم تو نکته توضیحی هم اضافه بشود که شما دو شخصیت سوال کردید، سوالات شما رو باید جواب بدم. اما اجازه بدید توضیح رو بگم بعد سوالات شما برسم. سوال شما آقای محمدی، سوال آقای محمدی این بود که گفتن اشکال تصویب در رفع اما لا یعلمون مطرح هست، چرا در نسیان مطرح نیست؟ که در نسیان هم شبه میاد که چه میشود که در حالت نسیان حکم برگردد تابع حالت مکلف باشد. این یه نقطه خیلی خوبی است، عنایت کنید یک مقدار ظریف است، البته پیچش خیلی تند نیست ولی ظریفه. حالات مکلف به دو صورت است، حالت طبیعی و حالت عارضی. حالت طبیعی علم و جهل از حالات عمومی و طبیعی است، لذا قاعده اشتراک چه میکند؟ این هر دو حالت رو پوشش میدهد. مکلف مکلف به حکم است، جاهل باشد یا عالم، چون جاهل و عالم حالت غیر طبیعی نیست. انسان به طور طبیعی یا عالمه یا جاهله، لذا حالت ها اگر طبیعی و شمول و عموم داشت فرق میکند با حال عارضی که عنوان ثانوی به خودش میگیرد. لذا جهل و در اصول عنوان ثانوی نمیگیم، اضطرار عنوان ثانوی میگیم، نسیان عنوان ثانوی میگیم. و حالات دسته دوم حالاتی است که عنوان ثانوی به خودش میگیرند. عنوان ثانوی در شرع احکامش با احکام عنوان اولی از اساس فرق میکنند، یعنی یک احکامی که نسبت به عناوین اولیه جعل شده است نسبت به عناوین ثانویه اون احکام یا اصلا منتفی است یا شکل دیگری به خودش میگیرد. بنابراین سؤالی که ایشان فرمودن باید توضیح میدادن، که توضیحش این بود که گفتم. اما سؤال شما چه بود؟ گفتیم که عمد حکم ظاهری علم است، یعنی یک مبدأ و یک منتها دارد. مبدأ حکم ظاهری شک در حکم واقعی است، انتهای حکم ظاهری علم به حکم واقعی است. تا این عمد فرا نرسیده باشد حکم ظاهری اعتبار دارد. این بود دیگه، درسته؟ الان اشکال اینه یا سؤالش اینه که در اینجا که جهل یا ما لا یعلمون مفادش حکم ظاهری بود، خب ما طبق این حکم ظاهری عمل میکنیم تا وقتی که چه؟ که کشف خلاف بشه. تا کشف خلاف نشده است این اعتبار دارم، بنابراین وضوح هم باید درست باشه. دو مطلب در ذهنش رو کنار هم قرار گرفته که سوال به وجود آمده. یک، اعتبار حکم ظاهری، این یک عمل است که درسته، همون که گفتیم تا وقتی که علم به حکم واقعی حاصل نشده است، این حکم ظاهری اعتبار دارد. این مطلب. مطلب دوم این است که ما الان عمل وضوع را انجام میدیم، این عمل که انجام میگیرد به عنوان یک عمل شرعی که دارای حکم فقهی شرعی هست انجام میگیرد، نه بر اساس حکم ظاهری. این جهل، این وضوع رو ما بر اساس حکم ظاهری انجام نمیدیم، وضوع رو ما انجام میدیم جهلا فکر میکنیم که این حکم واقعی است، به ضرر اصلا توجه نمیکنیم. ما وضوع رو بر مقتضای امر ظاهری انجام نداده این تا بگیم نفوذ داره، ما یک اشتباه از ما سر زده، وضوع وظیفه‌ام نبوده، وضوع انجام دادیم. بنابراین این انجام وضوع طبق حکم ظاهری نیست تا بگیم که حکم ظاهری نفوذشو دارد تا که انتهاش برسد. سؤال خوبی بود و جواب هم داده شد.
جواب خیلی خوب،
خیلی عالی، جزاکم الله خیر. اجازه بدید توضیح ها بدم براتون.
بستان همیشه دارالمدار حرمت هست.
چی؟
نه،
حکم وضعی همیشه با حکم تکلیفی همراه نیست، گاهی هر دو حکم با همن، گاهی حکم تکلیفی هست حکم از این نداریم و گاهی حکم تکلیفی داریم حکم از این نداریم. اینجا وضوع حکم تکلیفی ندارم. حکم تکلیفیش چه بود؟ حرمت بود، حرمتی در کار نیست، اما حکم از این دارد باطل است، در صورت جهل باطل است. مطلب رو گرفتیم. یه توضیح مختصری میخواستم بدم که جواب آقای حسینیان هم داده بشه. حسینی دیگه تسنیه ندارد، جواب آقای حسینی هم داده بشه و اون این است که ما این ضرر و اضرار رو اصلا شرح دادیم، ولی یه ذره ذهن ما همینجی تصفیه حساب نکرد که ضرر چه بود، قائل نفع ضرر بود که جدا بود، قاعده حرمت اضرار قاعده جدا بود، دوتا را از هم جدا کن. و این حرمت اضرار دو قول داشت، یک مطلقاً حرامه، دو فلجمله حرامه، نه مطلقاً. سید الخوئی استدلال فرمودن، اضافاتی هم از بنده حقیر خدا در این رابطه، به این نتیجه رسید که اضرار اطلاقا حرام نیست. اضرار به نفس، اضرار به غیر چیه؟ مطلقا حرام. اضرار به نفس مخصوصا جایی که جبران بشود، اهم و مهم باشد. و مؤیدم چه بود؟ قاعده اقدام و قاعده سلطنت. این که خیلی واضح بود باشم گفتم برفی جمعه خبود. نظر ایشان اینجا رسیده بود که ذهنش نقطه نگر هست، اینجا رسیده بود که خب الان در این مورد آبی که برای وضوع استفاده میکنیم ضرر میزند، این اضرار دیگه، اضرار به نفسه، این اضرار حرام هست یا حرام نیست، از قسم حرام یا از قسم حلال. اینجا گیر داشت ذهنتون، گفتیم تصفیه کنید. فرض مسئله این است که در اینجا این اضرار از اضراری است که حرام است، جایز نیست. در صورتی که اضرار حرام باشد هم عن جهل مبطل و عن نسیان که باشد مبطل نیست. یه نکته بگم براتون کامل بشود. اضراری که انسان و نفس خودش وارد میکند به طور کل اون اضرار قطعا محرم است که عرفاً در حد عسر و حرج برسد. یک، دو، جبران و مکافات نداشته باشد، مقدمه برای رسیدن به هدفی نباشد. با این دوتا خصوصیت اضرار به نفس حرام هست. و اما اضراری که جبرانی دارد یا هدف بالاتر دارد وجهی برای تحریمش نداریم و اثبات حرمت دلیل میخواد. دلیلی که نداشتیم میشود از افعال اختیاری انسان، و انسان موجودی است مختار، مسلط على اموالهم و انفسهم. این مسئله کامل شد. مسئله 35، اذا توضع ثم ارتد لا يبطل وضوءه. نشان فردا سلامتی آن را سلامت کنید.